خراسان امروزی، در واقع شهرهای متمدنی که در خراسان امروزی قرار داشتن. خب اینها مرزهای شمال شرقی قلمرو هخامنشی رو تشکیل میده. پس حتما کوروش پس از فتح لیدی به این مناطق سرکشی کرده و پس از انجام فتوحات در بابل هم باز برگشته به همون مناطق. حالا میشه حد زد بر اساس در واقع داده های تاریخی و مقایسه رویدادهای تاریخی با یکدیگه، میشه احتمال داد که کوروش پیش از فتح بابل آرام کرده مناطق شمال شرقی رو یا خراسان رو و یا فتوحات در واقع مختصری رو انجام داده، چون وقتی قلمرو ماد رو تصرف کرد در سال 550 پیش از میلاد باید لشکرکشی کرده باشه به استانها یا ایالتهای شرقی. مثلا اگر بخوایم نامهای امروزیش رو بگیم، مثل کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان. و پس از اینکه از فتح لیدی برگشته باید این کارها رو انجام داده باشه، ولی پس از آرام کردن اونها و لشکرکشی به بابل مسلماً سکاها موقعیت رو مناسب دیدند، دوری کوروش از پایتختش رو، و حمله کردن به مرزهای شمال شرقی. پس کوروش ناچاره که باز هم برگرده به اون مرزها، در واقع به خراسان و ماوراءالنهر. ولی اینکه واقعا جزئیات این لشکرکشی ها چه بوده در منابع نیامده و متاسفانه تواریخ یونانی به اونها نپرداختند. شاید اینکه خیلی دور از مرزهای یونانی بوده این سرزمین ها شرق ایران، برای همین برای اونها اهمیتی نداشته که بخوان گزارش دقیق اون رویدادها و تحولات رو و کارهایی که کوروش اونجا انجام داده رو بخوان گزارش بکنه. ولی یک نکته‌ای وجود داره و اون هم تاریخ روایی ایران هست، که باز هم اشاره کردم در گفتارهای پیشین. وقتی ما می‌بینیم در تاریخ روایی اینکه گشتاسپ در بلخ حکومت می‌کنه و زرتشت در زمان او آیین خودش رو تبلیغ می‌کنه، شاید حدود 1000 پیش از میلاد، پس از گشتاسپ نوه او بهمن پسر اسفندیار هست که به پادشاهی میرسه و 100 سال، یا دقیق تر بگم 112 سال پادشاهی داره. و خب مشابهاتی وجود داره بین بهمن و اردشیر یکم هخامنشی که شاید 70 سال حدوداً پس از کوروش به سر کار میاد. و در تاریخ روایی داریم که پس از بهمن همای به پادشاهی میرسه، زنی به نام همای، و 30 سال حکومت داره. و بعد داراب 12 سال و دارا 14 سال، که خب این دارای آخر همون داریوش سوم هخامنشیه که توسط اسکندر در واقع قلمروش تصرف میشه. خب این فاصله رو میبینید که ناگهان ما از کیانیان که در بلخ حکومت دارن، جانشینان گشتاسپ، میرسیم به داریوش سوم هخامنشی که در واقع در فارس حکومت داره و پایتختش شهر پاسارگاد یا تخت جمشیده. این انتقال کی صورت میگیره از بلخ به استان فارس؟ مسلما این میانه از گشتاسپ تا داراب باید این 700 سال فاصله پر بشه، از زمان زرتشت در 1000 پیش از میلاد تا زمان داریوش سوم در 330 پیش از میلاد، در حالی که خب ما در روایت ملی نداریم، حدوداً 150 سال فقط پادشاهی هست به جای 650 سال. پس نتیجه میگیریم که حکومت کیانیان باید در بلخ ادامه داشته باشه بعد از گشتاسپ هم، و باید ادامه داشته باشه بعد از گشتاسپ، ولی گزارش نشده در تاریخ ملی. و احتمالی که میشه داد اینه که حکومت کیانیان در بلخ و شاید حکومت‌های محلی دیگه، شاید حکومت‌هایی که در شهرهای هرات و خوارزم و بخارا وجود داشته، همشون توسط کوروش هخامنشی در واقع از بین رفتند و همگی ضمیمه قلمرو هخامنشی شدند. وقتی داریوش 20 سال بعد از فتح بابل پادشاه ایران میشه و نام استانها یا ساتراپ‌های ایرانی رو نام میبره، نام‌هایی رو میبینیم که همگی در شرق ایران هستند و خود داریوش ادعایی نکرده که اونها رو به تصرف درآورده. پس همه اون استانها رو باید کوروش ضمیمه قلمرو شاهنشاهی کرده باشه. چون کمبوجیه که فرصتی نداشته در مدت 8 سال پادشاهی خودش، و اون استانهایی که داریوش نام میبره میشه به چند تاشون اشاره بکنم، مثل مکران که جنوب استان سیستان و بلوچستان امروزی هست، خود کرمان، ایالت پارت که خراسان امروزی رو شامل میشه، ایالت آریه یا هرات، ایالت خارزم، باختر یا همون بلخ، گندهاره که میشه تقریبا جنوب افغانستان امروزی یا پیشاور پاکستان، آراخوزیا یا رخج، زرنگ یا سیستان که امروز بخشی از سیستان در ایرانه و بخشیش در افغانستان، و ایالت سغد که سمرقند و بخارا رو در واقع در بر میگیره، و ایالت سکاها. خب میبینید که حتی ایالتی داریم به نام سکاها، ایالتی که سکاها درش زندگی میکنن، که داریوش میگه جزو قلمرو پادشاهی داریوش هخامنشی هست. خب همه اینها رو مسلما کوروش زمیمه قلمرو شاهنشاهی هخامنشی کرده، ولی گزارشی که از مرگ کوروش داریم در واقع نبردی است که کوروش با ماساگت‌ها انجام میده، یکی از طوایف سکایی که احتمالاً محل زندگی اونها در شرق دریاچه خارزم در شمال ترکمنستان امروزی بوده، سرزمینی در شرق رود جیهون یا آمودریا و در شرق دریاچه آرال یا خارزم. خب هرودوت گزارش میده که ملکه سکاها به نام تومیریس نبردی داره با کوروش و در واقع تسلیم نمیشه که خراجگزار کوروش بشه، و کوروش به مشورت کرزوس، آخرین پادشاه لیدی که مشاور کوروش هست به نظر میاد، با مشورت اون تصمیم میگیره که نیرنگ به کار ببره در نبرد با تومیریس شاه ماساگوت ها، ملکه ماساگوت ها، و اون اینه که دعوت میکنه سرداران ماساگوت رو به همراه پسر ملکه تومیریس و همه اونها رو مسموم میکنه در واقع و میکشه، و خب این خشم ماساگوت ها رو در پی داره و نبرد سنگینی، هرودوت توصیف میکنه که نبرد بسیار سختی روی داد بین اونها، و کوروش در این نبرد کشته میشه، و به نظر میاد که پیکر کوروش رو باید از مناطق نبرد برگردونده باشن به پاسارگاد، اونجایی که آرامگاه کوروش وجود داره امروزه، چرا که در همه گزارش های تاریخ های یونانی آمده که آرامگاه کوروش در پاسارگاد هست، و حتی کتیبه هم آریان مورخ یونانی ادعا میکنه که کتیبه هم بر روی آرامگاه کوروش وجود داشته، که البته به دست نیامده این کتیبه. و به نظر میاد کشته شدن کوروش در اواخر پاییز سال 530 پیش از میلاد بوده، و او در حدود 70 سالگی پس از 30 سال فرمان روایی میمیره و جای خودش رو به پسر خودش کمبوجیه میده. هیچ گزارشی از درگیری بر سر جانشینی کوروش هم نیامده در تاریخ‌های یونانی یا منابع بابلی، و به نظر میاد که از هوشمندی کوروش بوده که جانشین خودش رو پیش از مرگش، شاید سالها پیش از مرگش تعیین کرده بوده و او کسی جز کمبوجیه نیست. در گزارش‌های بابلی داریم که وقتی بابل فتح میشه در سال 539 پیش از میلاد، چند ماه پس از اون کوروش که میخواد برگرده به پایتخت خودش، کمبوجیه رو به عنوان جانشین و نایب السلطنه خودش در بابل تعیین میکنه، و خب همین امر نشون میده که کوروش کمبوجیه رو به عنوان جانشین خودش پس از مرگ تعیین کرده، و همین اتفاق میفته و کمبوجیه در سال 530 پیش از میلاد جانشین پدرش کوروش میشه، که خب به پادشاهی کمبوجیه در برنامه بعد خواهیم پرداخت. خب و ما نگاهی داشته باشیم به شخصیت کوروش و بازتاب شخصیت او در منابع گونه‌گون تاریخی. به گفته هرودوت ایرانیان کوروش رو پدر می‌نامیدند، چرا که کوروش بود که سرزمین ایران رو در واقع زیر یک پرچم و یک پارچه، در واقع زیر پرچم یک شاهنشاهی در آورد و متحد کرد و پیش از او هر ایالت در واقع زیر حکومت یک فرمانده یا فرمانروا بوده، مثل ایلام در خوزستان، بابلی ها در غرب ایران، آشوری ها در شمال غربی، اورارتو ها در ارمنستان امروزی، آمارت ها، تپور ها و اقوام کوچک و بزرگی که هر کدوم بر یک ایالت حکومت می کردند. و این کوروش بود که برای نخستین بار یک شاهنشاهی و اون هم فراتر و گسترده تر از مرزهای ایران امروزی به وجود آورد و زیر یک پرچم در واقع جمع کرد همه این ملت‌ها و اقوام گونه‌گون رو، و برای همین ایرانیان به او لقب پدر داده بودند. منابع بابلی کوروش رو فرستاده مردوک، خدای بزرگ بابلی می‌دونستند و می‌گفتند که کوروش از سوی مردوک آمده برای رهایی دادن مردم بابل از ستمگری نبونید، آخرین شاه بابل. و جالبه که در منابع یهودی در کتاب مقدسشون تورات هم آمده که کوروش مسیح نجات بخش هست، مسیح یا نجات بخش که فرستاده یهوه هست. در واقع اونها چشم راه نجات بخشی بودند که اونها رو از اسارت بابل برهانه. و در کتاب اشعیا که احتمالاً چند سالی پیش از تصرف بابل به نگارش در اومده، اونها امیدوار هستند که کوروشی که توانسته ماد رو تصرف کنه و سپس لیدی رو هم به تصرف خودش در آورده، بیاد و بابل رو هم متصرف بشه و یهودیان رو آزاد بکنه از اسارت بابلی ها. نبوخذنصر یا بختونصر شاه بابل در سال 586 پیش از میلاد، یعنی 47 سال قبل از تصرف بابل به دست کوروش، سرزمین فلسطین رو و شهر اورشلیم رو تصرف کرده بود، غارت کرده بود و همه گنج ها و ثروت های اونها رو به غنیمت آورده بود به بابل و همچنین چند ده هزار نفر از یهودیان رو، و همه اونها چشم به راه یک نجات بخش یا مسیح بودند که اون رو در شخصیت کوروش پیدا کردند. و همین اتفاق هم افتاد و کوروش وقتی بابل رو تصرف کرد، در واقع به یهودیان اجازه داد که به سرزمین خودشون فلسطین برگردند و پرستشگاه های خودشون رو بازسازی بکنن، همون گونه که اجازه داده بود به بابلی ها که معابد مردوک و سین خدای ماه رو در واقع بازسازی بکنن. و همین شخصیت کوروش هست که باعث شده او نام برجسته‌ای پیدا بکنه در تاریخ جهان باستان، چرا که احترام میگذاشته به آیین‌های مختلف، هم به آیین بابلی ها هم به آیین یهودیان و در واقع اول از همه به آیین ایرانیان. در واقع کاری که هیچ یک از پادشاهان و فرماندهان، فرمان روایان معاصر کوروش یا پیش از کوروش این کار را انجام نمیدادند و در واقع هر جایی رو که تصرف می کردند فقط قتل و غارت و کشتار و در واقع آتش سوزی به جا می گذاشتن از خودشون و ویرانی، و هیچ گونه احترام به پرستشگاه ها و ایزدان اون سرزمین ها نداشتند. ولی کوروش این رسم رو ادامه نمی ده و احترام به مذاهب و آیین ها و دین های مردمی که مغلوب شدن، شکست خوردن رو در واقع پیشه می کنه و احترام می گذاره به اون آیین ها، و همین باعث محبوب شدنش میشه در قلب در واقع اون مردمی که شکست خوردند و سرزمینشون زمیمه شاهنشاهی پارسیان شده. مطلب آخر هم شخصیت ذوالقرنین هست که در تاریخ اسلام و در قرآن بهش اشاره شده. در سوره کهف آیات 83 تا 98 اشاره داره به شخصیت ذوالقرنین که در واقع فردیست نیکوکار و خداپرست که به سرزمین‌های غرب، شرق و شمال سفر کرده یا شاید لشکرکشی کرده و به همه اقوام این مناطق در واقع کمک کرده در زندگیشون. و جالبه که خیلی از توصیف ها اگر ترجمه این آیات رو بخونید و تفسیر این آیات رو از تفاسیر قرآن، میبینید که با شخصیت کوروش و کارهایی که او انجام داده منطبق هست. و یکی از مهمترین اونها ساختن سد یعجوج و مأجوج در مناطق شمالی هست برای جلوگیری از حمله اقوام بیابانگرد که به اونها یعجوج و مأجوج گفته شده، البته از زبان سامی ها یعنی یهودیان که بعدش این روایات به اسلام و اعراب هم رسیده، اونها سکاها رو یعجوج و مأجوج نامیدند، احتمالاً نامی که در واقع پسین تر هست، کهن نیست و به نظر میرسه اقوام ترکی و مغولی رو به یاد ما میاره این نام ها، یا اقوام هون که در سده 5 میلادی حمله کردند. ولی خب این آمیختگی ها همیشه در تاریخ اتفاق افتاده و در روایات شفاهی این اتفاق میفته که یک قومی رو نامش رو به قوم دیگری دادند که در همون منطقه و سالها بعد سده ها بعد زندگی میکرده. برای همین احتمالش هست که به سکاها یعجوج و مأجوج گفته شده باشه. و اینکه کوروش این سد رو کجا ساخته که در قرآن بهش اشاره شده، در قرآن و تورات، که در تواریخ یونانی داریم که شهرهایی در ماوراءالنهر وجود داشتن به نام کوروشات، یعنی کوروش شهر، شهرهایی که کوروش اونها رو ساخته. و شاید همین شهرها در این روایت به صورت سدی در برابر اقوام مهاجم سکا در اومده باشه. برای همین به احتمال زیاد باید جناب ذوالقرنین قرآن و تورات رو همون کوروش هخامنشی بدونیم. خب اجازه بدید که داستان تاریخ هخامنشیان و جانشین کوروش یعنی کمبوجیه رو در گفتارهای سپسین پی بگیریم. پیروز و تندرست باشید.
اینجا تهران است، رادیو گفتگو. این پیام قدردانی و سپاسگزاری از امتی است که شکوه حضور و اقتدار را بار دیگر با نوای حماسه و شور سرودند و ستون آرمانهای بلند و الهی ایران اسلامی را استوارتر از کوه به تصویر کشیدند. ملت بی‌نظیر ایران اسلامی و مردم فهیم و همیشه مؤمن و هماره در صحنه تهران عزیز، پایتخت نستوه و خستگی ناپذیر، مجاهدت ها و مقاومت ها را سپاس می‌گوییم و در برابر ولایت مداری و وفاداری مخلصانه ایشان سر تعظیم فرود می‌آوریم. امت مسلمان و با ایمان، شما درخشش حضور و اقتدار ایران بزرگ و توانمند را به تصویر کشیدید و با حضور در نماز آدینه و تحت لوای ولایت و رهبری مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای مدعی العالی، نمای اقتدار و شکوه وحدت و شجاعت و ایمان را در دنیا منتشر کردید تا دشمنان بدانند ایران و امت همیشه مؤمنش زنده تر از همیشه با مشتهای گره کرده و عزمی جزم و حماسه آفرین در کنار هم ایستادند تا اسلام و ایمان بپاید و عشق و مهر از میانشان سر برآرد. درود و سلام بر شما از عمق جان و دست مریزاد بر قلب‌های مؤمن عاشق و قدم‌های استوار و بلند شما در راه آزادگی و آزادمنشی. دست مریزاد و نصرت الهی همراه و همقدم شما تا ابد. اینک برنامه گفتگوی من با من را از رادیو گفتگو بشنوید.
گفتگوی من با من.
خدا که احد و واحد و صمده، باقی هر چه که هست و نیست در عالم ضدی داره و ندی داره، اولی و آخری. اینها شناسه و شناسنامه هر چیز در عالمه که اگه نباشه شناختش ناممکنه. شناخت هر چیز با شناخت ضدش ممکن و میسر میشه که اگه ضد و ندی نبود امکان توضیح و شرحش منتفی بود. که اگه میشه توضیحش داد و معرف قلم دادش کرد، به خاطر آشنایی با مخالفشه که به واسطه شناخته میشه و میشه به دیگرون شناسوندش. مثل شب و روز که اگه یکی نبود از توضیح و شناخت اون دیگری عاجز بودیم. چجوری میشه روز و روشنی رو معنی کرد وقتی درک و شناختی از شب و تاریکی نباشه؟ بدون شب روز معنایی نداره. روشنی هم اگه نبود فهمی از تاریکی نداشتیم. ما به واسطه ی وجود هر دوی اونهاست که حالا می دونیم شب سیاه و تاریکه و روز در نقطه مقابلش روشن. فهم روشنی در گرو فهم تاریکیه. روشنی به تعریف چیزیه که تاریک و تیره نباشه، تاریکی نباشه. پس وجود ازداد در عالم کرم خدای سبحانه که سبب ساز شناخت و معرفت دنیا و مافیهاست. شب و روز، سیاه و سفید، بهار و زمستون، خواب و بیدار، پیدا و پنهان، غم و شادی، همه اسباب معرفت و شناختند و تکیه به هم دارند. با هم هستند و با هم معنا پیدا می کنند. در واقع میشه گفت این ازداد به هم و با هم زندند. نمیشه یکی رو بدون دیگری قبول کرد. نمیشه یکی رو خواست و آن دیگری رو نه. شادی رو خواست و غم رو رها کرد، نخواست و راهش نداد. شادی که اومد حتما و حکما غم به دنبالشه، باهاشه، هست، میاد. باور این مهم کمک میکنه تا بهتر و ساده تر مسئله رو برای خودمون طرح و شرح کنیم و قبولش کنیم. سختی میکشن و اذیت میشن اونها که یکی از این هر دو رو بی دیگری میخوان. مشکل پیدا میکنن اونها که از ابتدا این هر دو ضد رو با هم نمیبینن و نمیدونن، نمیخوان و نمیپذیرن. اهل فلسفه اصطلاحی دارن تحت عنوان صورت و ماده. صورت شأن پیدا و ماده وجه پنهان هر شیئه. وقتی شادی وجه ظاهر و به عنوان صورت قرار داره، غم و اندوه ماده نهان و بخش پنهان اونه. پس هر وقت یکی از دو ضد صورت پیدا قرار بگیره، اون روی دیگه پشت سکه و بخش نهان ضد و مخالفش قرار داره. این مسئله از این خاطر اهمیت داره که بدونیم هرگز به یکی از این دو ضد بی آن دیگری دست پیدا نمی کنیم. اون که این دوگانه را از هم جدا می خواد خیالی در خلع داره و هنوز به پختگی و بلوغ ذهنی پذیرش نرسیده. بسیاری از اشکالاتی که حادث میشه از اثر عدم قبول این مسئله است. یکی تصور کرده میتونه به شادی بدون غم دسترسی داشته باشه. حالا وقتی غم مهمون خاطرش شده، پس رفته و واخورده. غم و شادی دم دستی ترین مثاله و الا همه اونها که میخوان در جاده زندگی پیوسته آسونی و آسودگی و سرازیری باشه، همون کسانین که نقطه مقابل رو نپذیرفتن. همه اونها که گنج و بیرنجی میخواستن، زمره از همون شمارن که یه روی سکه رو دیدن و یه طرف اون رو پذیرفتن. خیلی از بیماری ها، دلزدگی ها و افسردگی ها در روزگار امروز ناشی از این مسئله است. البته چون سخن به اینجا رسید باید اشاره کنم که هرچه در عالم نمود یافته آفریده شده مظهری برای ظهور قدرت حق تعالی است که از بود و وجودش میشه به حضرت لم یزل ولا یزال رسید. ما در عالم به تماشای مظاهر مشغولیم و غالباً از خاطر میبریم که نمود این مظهر دلیلی بر بود او تعالی است. ما انقدر در بازی صورت غرق میشیم که ظاهر تمام ما رو به خود مشغول میداره و از سیر باطن باز میمونیم. لیکن هستند در جهان عاشقان صدیقی که در هر چه نظر کنند جمال او بینند و از هر چه هست و نیست حق را اراده نمایند. اهل عرفان و معرفت و شناخت در مواجهه با مظاهر برای اونها اصالتی قائل نیستند و در واقع عاشق صادق از نظر به هر دو ضد حق تعالی رو در نظر داره. برای او تفاوتی بین مظاهر نیست. روز و شب، گریه و خنده، غم و شادی نه به حیث وجودی خود که از آن جهت که مظهر اویند صاحب قدر و بها می باشد. چنان که سعدی گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. در حقیقت اهل بصیرت این هر دو روی را از اون جهت که عنایت حق تعالی است محترم می‌دارند و باور دارند که هر چه از یار رسد نیکوست، زیرا او خوب است و از خوب جز خوب در نمی‌آید، لذا هر چه آن خسرو کند شیرین بود. عاشق صادق جز جمال معشوق در آینه عالم نمی‌بیند، در هر چه نظر می‌کند او را در نظر دارد و به هر چه می‌رسد جز او نمی‌بیند. به قول آن که گفت بس که در اندیشه پیدا و پنهانم تویی، هرچه پیدا می شود از دور پندارم تویی. فخرالدین عراقی شاعر و عارف نامی ایرانی در کتاب لمعات که شرح درس نوشته های او در جلسات تدریس استادش صدرالدین قونوی است پیرامون عشق می نویسد: سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشود و گنج بر عالم پاشید، ورنه عالم با بود و نبود خود آرمیده بود و در خلوت خانه شهود آسوده. ناگاه عشق بیقرار بهر اظهار کمال پرده از روی کار بگشود، پرتو روی او چو پیدا شد عالم اندر نفس هویدا شد. صبح ظهور نفس زد، نسیم عنایت بوزید، دریای وجود در جنبش آمد. صحاب فیض چندان باران نور بر زمین استعداد بارید که زمین به نور او روشن شد. عاشق سیراب آب حیات شد، از خواب عدم برخاست، قبای وجود در پوشید، کلاه شوق بر سر نهاد و کمر خدمت در میان بست، قدم صدق در راه نهاد. نخست بار که دیده بگشاد نظرش بر جمال معشوق افتاد، در خود نظر کرد همگی رو را یافت. عجب کاریست چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ اینجا عاشق عین معشوق آمد، چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود. معشوق و عشق و عاشق هر سه یکیست اینجا، چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد؟ غرض اهل بصیرت در همه جلوه های عالم اثر او بینند و جمال حق را زیارت کنند. ایشان را با دویی و زدی و تناقض و با اسمهای مختلف کاری نیست. ایشان دیده یافتند که از ظاهر عبور کرده و تماشای باطن بدان می کنند. چنان که سعدی در نظر بر درختان می بیند و می گوید برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. و یا مولانا از تماشای دریا و درخت می گفت موجها بر آبها دف می زنند، برگها بر شاخها کف می زنند. دیده اهل معرفت از ظاهر گذشته سیر باطن می کند و حقیقت عالم را نظاره می نماید. چشم اهل نظر اما در تماشای عالم دوی بیند و زدیت نگرد. حالی که هر بصر با بصیرتی داند که به قول عراقی کثرت و اختلاف صور امواج بحر را متکثر نگرداند، چنان که اسما مسما را متکثر نکنند. دریا نفس زند بخار گویند، متراکم شود ابر گویند، فرو چکد بارانش نامند، جمع شود و به دریا پیوندد همان دریا گویند. خداوند دیده ما را به عنایت خود صاحب تماشا گرداند و به لطف از گمگشتگی در ظواهر دور گرداند انشاءالله.